جلسه 13 درس ولایت فقیه آیت الله شاهرودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بخش قبلی در رابطه با یکی از آیات شریفه قرآن کریم که دلالت زیبایی بر ولایت فقیه میکنه، یعنی حکومت الهی را در سه سلسله مقدسه ترسیم میکنه: سلسله انبیاء، سلسله اولیاء و سلسله علما و احبار. امروز به بخش ششم می‌پردازیم. و اون بحث از انواع حکومت. الان یک ترکتی میزنیم، یک فرصتی میدیم چند دقیقه‌ای تا شما این بالش ها و اینا رو از اینجا بردارین بذارین اون طرف. آره نه، خودش تنظیمش میکنه. خواهلا بشین اینجا رو برو دیگه، نره اون طرف، حواس من پرت میشه. همین رو برو بشین پشت دستگاه بشین. خیلی خوب. منظور از انواع حکومت مسئله اختیارات حاکمیت و مقدار نفوذ حاکمیت و مرزهای صلاحیت حاکم در اعمال ولایت و اعمال حاکمیت و به کارگیری اختیارات و قدرت حکومتی، منظور این. اما مباحث دیگری ممکنه به ذهن بیاد وقتی میگیم انواع حکومت، مسئله حاکمیت موقت، حاکمیت دائمی، حاکمیت موروثی، حاکمیت انتخابی، مشروطه، جمهوری و اینها به ذهن بیاد. و بحث ما در اینها نیست، که البته انشاءالله در بخش های دیگری به اینها می پردازیم، ولی محور بحث ما در اینجا چنانچه گفته شد حد و مرزهای صلاحیت حاکم یا هیئت حاکم است. توضیح میدیم مسئله حکومت و حاکمیت و اختیارات ولی در سه سطح قابل تصور و همچنین شایسته بحث و بررسیه. این سه سطح از این قرار هستن: سطح بالا یا حکومت حد اکثری، سطح پایین یا حکومت حد اقلی، سطح متوسط یا حکومت حد وسطی، که سه سطح شد. هر یک از این سه عنوان باید تعریف بشه. و مقتضاش مشخص بشه. قبل از اینکه به تعریف هر یک از این سه سطح بپردازیم، یه حقیقت رو باید بهش توجه کنیم و اذعان کنیم. حقیقت این است که این واژه ها واژه های مبحث حاکمیت در آغاز واژه نگاری نشده. واژه نگاری یک مسئله است که در اول هر بحثی برای رسیدن به عمق اون بحث برای شنونده لازمه. واژه نگاری در این باره نشده، گرچه کلمه ولی، کلمه اولیا، کلمه متولی، این کلمات و اشباه ذالک بسیاری گفته شده تو زبان ها، ولی واژه نگاری قشنگ نشده. چرا؟ به چیز را قبول داریم مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین نائینی، ایشون یک مقداری به این مسئله پرداختن و قابل توجهه. ایشون در کتابی که در ایام مشروطیت و مبارزات مشروطیت تألیف فرمودن، دو عنوان سلطنت تملیکیه و سلطنت ولایتی را مطرح کردن. کتابی نوشتن به نام تنبیه الامه و تنزیه المله، تنبیه الامه و تنزیه المله، یعنی امت را آگاه می کند و ملت اسلام را هم منزه و پاکیزه می دارد از نوعی اشتباهات و خلاف ها. در این کتاب دو عنوان سلطنت تملیکیه و سلطنت ولایتی را مطرح کردن و به شکل کامل هم توضیح دادن اینا را. همچنین عنوان الولایت العامه را مرحوم آیت الله عظمای شاهرودی مطرح کردن در تقریرات کتاب الحج ایشون که تألیف حاج شیخ محمد ابراهیم جناتی است. در این کتاب الحج این عنوان الولایت العامه مطرح شده. به چه مناسبت مطرح شده؟ به مناسبت استناد به حکم حاکم، به حکم قاضی، به حکم اونها بر اثبات حلال للحج. چون اثبات حلال للحج تأثیرگذار است در تشخیص روز عید اضحا که عید قربان باشه و همچنین سایر مواقف مشعر، مواقف مزدلفه، مواقف عرفات و سایر مواقف. شناخت هلال الحج اثر خودش رو داره. خیلی خوب، ولی این عناوین و اصطلاحات نه در سطح عموم جامعه تبیین شدن و نه در سطح عموم حوزه های علمیه مورد رسیدگی قرار گرفته. اون زمان که انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام رحمت الله علیه محقق شد و اداره کنندگان به اداره مملکت پرداختن، متوجه شدن که یک سری مسائل هست که در معلومات اونها جا نداره. لذا در اون زمان امام رحمت الله علیه ایشون ولایت مطلقه فقیه رو، این عنوان رو مطرح کردن و نظر به اینکه امام با موقعیت اجتماعی و سیاسی و جایگاهشون کلن مبرز بود، این عناوین یعنی عنوان ولایت مطلقه فقیه بر سر زبان ها افتاد و بهش توجه شد و در رابطه با صلاحیات های فقیه هم امام صحبت هایی داشتن. البته حرف ها و سخنان امام را ما نمیتونیم در یک گوشه از کلماتشون مشخص کنیم، در مجموع کلماتشون در طی رهبریشون بر جامعه اسلامی ایران در به هر مناسبتی و هر جایی یکی از این عناوین، یکی از این فرمایشاتی که تو از توضیحات رو داشتن و راهگشا بوده و در یک موقعیتی در رابطه با صلاحیت حکیم، صلاحیت فقیه صحبت کردن و در یک موقعیتی عنوان ولایت مطلقه فقیه رو مطرح کردن. به هر حال این هم باید مشخص باشه که فرمایشات امام در بیانات متفرقه ایشون باید فرمایشات ایشون رو پیگیری کرد. ولی باز هم عرض میکنیم مفاد عناوین مربوطه به مبحث حکومتی اسلام باز هم به خوبی درک و فهم نشده و اشتباهاتی هست و هم اکنون مقداری توضیح میدیم و شاید هم انشاءالله یک بخش مخصوصی را به اختصاص به این مسئله بدیم که رسیدگی ویژه‌ای بشه. اون چه که سبب عدم فهم و درک مباحث و مبانی اسلامی حاکمیت شده میتونه دو مسئله باشه که در کنار هم در این باره ما تأثیر گذار بوده. یکی تداخل فرهنگ هاست، اصطلاحاتی که از خارج، از اروپا، از جاهای دیگه وارد کشور اسلامی و کشور ایران شده، اون اصطلاحات خب مبنای خودش رو داره. در کنارش مسئله حاکمیت در عموم جامعه اسلامی مطرح نبوده، لذا مفاد این سخنان با هم نوعی تشابه و استکاک و ابهام ایجاد میکنه. در درس های علوم اجتماعی فرزندان ما یک چیزهایی رو میخونن و در پیام هایی که امام دادن و اصطلاحات فقهی که موجوده تداخل هایی پیش میاد که اینا باید رسیدگی بشه. هم اکنون ما در اینجا ما به میخواییم به این سه عنوانی رو که مطرح کردیم بپردازیم و این سه واژه‌ای که گفته شد، یعنی حاکمیت حد اعلا، حاکمیت حد اسفل و حاکمیت حد وسط، اینها رو توضیح بدیم. من یه نمونه از اون چه که در بعض کتاب فقهی ما مطرح شده من اینجا میخوام ذکر کنم که چگونه فقهای ما به تبیین اصطلاحات و عناوین پرداختن و در بدو امر توضیح دادن. در کتاب فقهی البهجة المرضية فی شرح لمعة دمشقیه که معمولا تعبیر میشه میگه این کتاب شرح لمعه، اینجوری به لفظ ساده گفته میشه تو حوزه ها، در اینجا در مسئله طهارت عبارتی داره. فرمودن الطهاره استعمال طهور مشروط بالنیه. به چه معنا؟ به معنای اینکه منظور از عنوان طهارت منظور از بحث استفاده کردن از آب یا خاک به منظور غسل یا وضوء یا تیمم. استعمال طهور، این طهور همون عنوان ماده است که ازش استفاده میشه که همون آب یا خاک باشه. و مشروطا بنیه، یعنی اینه که این اعمال که انجام داده میشه، شخصی که به این کارها میپردازه باید نیت و فهم و درک مسئله را هم داشته باشه و بدونه چیکار داره میکنه. در قانون نویسی های امروزی هم همین مسئله هست. مثلا ما عرض کنیم خدمت شما، اگر در این مباحث خاصه باشن، عنوان دولت رو معنا کنه. دولت یعنی چی؟ میگن مقصود از دولت هیئتی است مرکب از چند شخصیت، حقیقی، که هر یک از اینها در رأس یک ارگان از ارگانهای اجرایی قرار گرفته باشه، مثلا در رأس یک وزارتخانه انجام قرار گرفته باشه و همه این افراد زیر نظر یک شخصیت قانونی بالاتر به نام نخست وزیر یا رئیس جمهور فعالیت کنن و برنامه ریزی کنن. این کاری که در کتب فقهی ما انجام گرفته و در قانون نویسی های جدید انجام گرفته، در مورد مباحث ولایی به این شکل انجام نگرفته و به گمان من این انجام نگرفتنش به علت این بوده که مسائل و عناوین در تصور می شده که این مسائل و این عناوین در ذهنیت طلاب و در ذهنیت جامعه علمی خودش مشخص هست، نیاز به واژه‌نگاری نداره. ولی اگر می شد بهتر بود. ولذا در اینجا ما که این سه عنوان رو مطرح کردیم، باید به توضیحش هم بپردازیم. یه موضوع رو تذکر بدم که در فقه اختلاف نظرهایی هست. فقهای ما در هر یک از مسائل ممکنه اختلاف نظر داشته باشن. مثلا در سطح حاکمیت در اسلام و نفوذ حکم حاکم و مقدار لزوم عمل به حکم حاکم اختلاف نظرهایی باشه. این اختلاف نظرها طبیعت هر مبحث علمیه. مبحث اگر علمی باشه باید درش اختلاف نظر باشه. این طبیعت هر مبحث علمی است. این مسئله مشکل ساز و سما نیست. مسئله ای که مشکل سازه این که خود واژه ها رو افراد متوجه نمیشن معناش رو. خب کلمات و واژه هایی که مطرح شده، این رو باید معانیش مشخص باشه. ما اینا رو که مشخص کنیم دو مسئله برای ما بهتر قابل فهم میشه. یکی مقصود فقها از عناوینی که مطرح کردن، دیگری خود فهم خود روایات و آیات مربوطه، اینها بهتر برای ما مشخص میشه. و ضمن این که با توجه به این ما به یک سری مسائلی عقلایی که در جوامع عقلایی مطرحه با اونها هم میرسیم و متوجه میشیم که این اون چه که شرع مقدس اسلام گفته با اصول عقلایی حاکم بر اصول عقلای جامعه تناسب داره و تضادی و اختلافی نداره. این هم مشخص خواهد شد، البته منوط است به توضیحاتی که در آینده بود. محورهای مورد نظر ما: یک، حکومت حد اکثری. دو، حکومت حد اقلی. سه، حکومت حد وسط. این عناوین رو باید ما مطرح کنیم که اون چه که ما گفتیم به عنوان انواع حکومت ناظر بر همین سه مسئله است. ولذا میگیم نوع اول یعنی حکومت حد اکثری یا حکومت سطح بالا، این رو اول بهش میپردازیم. منظور از حکومت حد اکثری اینه که حاکم در حد اعلا و در سطح بالای حاکمیت بتونه برخورد با جامعه و مردم کنه و هیچ گونه قید و بندی، قانونی مانع از اجرای حکم حاکم نباشه و هر کار رو به میل شخصی خودش که برای او ضرر و زیانی نداشته باشه با اختیار کامل بهش بپردازه و چیزی مانع و جلوگیر از کار حاکم نباشه. این رو، این مسئله اصطلاحات مختلف و نامهای مختلفی داره. یکی از نامهاش حکومت دیکتاتوریه. حکومت دیکتاتوری. دومین نام از نامهاش حکومت استبدادیه. حکومت استبدادی. سومین نام از نامهاش حکومت توتالیتریانیسمه که اصطلاحی است که کاملا خارجیه و در سطح جامعه ما شنیده نشده. حکومت توتالیتریانیسم که حاکمش که حاکم رو درش میگن توتالیتر، سطح اعلای حاکمیت. خب دیگه باز هم هست. بله، سلطنت تملیکیه توسط مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین نائینی هم مطرح شده، اون هم همین معنا رو داره. سلطنت تملیکیه در تعبیر آیت الله نائینی همین معنا رو داره. خب یک عنوان هم ما میگیم حاکمیت بی حد و مرز. این هم اصطلاحی است که ما به کار میبریم که منظور از حکومت حد اکثری یعنی حاکمیت بی حد و مرز که حاکم همه چیز در همه چیز آزاد باشه. خلاصش اینه که خودمختاری کامل، یعنی شخصیت حاکم و والی از خودمختاری کامل برخوردار باشه. هیچ گونه ناظر، هیچ گونه قانون، هیچ گونه کسی در مقابل او اختیار نداشته باشه و همه در مقابل او اختیار مال، اختیار جان، حتی اختیار ناموس خودشون را نداشته باشند و هیچ کدام از اینها مانع از اعمال نظر شخصی او نباشه. و البته مرحوم آیت الله نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله در رابطه با این قلم فرسایی جالبی دارند. بله. اما نوع دوم که حکومت حد اقلی باشه. حکومت حد اقلی در چند عبارت مطرح شده در فقه ما که همه حکومت حد اقلی رو ترسیم میکنه. عبارت الولایت علی القاصرین یکیشه، دیگری الولایت علی المحجورین، سوم عنوان تصدی امور حسبیه یا امور حسبیه است که توضیح بدم علمای عرب میگن امور حسبیه و علمای فارس میگن علوم حسبیه، میگن بله امور حسبیه، بله امور حسبیه و امور حسبیه، اینها در الفاظ و تلفظ فقهای ما اینا موجود. منظور اینه که هر چیزی که شرع مقدس اسلام، شارع مقدس اسلام یعنی خدای متعال به ترک او رضایت نداره باید فقیه به اون کار بپردازه. خلاصه اینها این است که هر مسئله، هر یک از نیازمندی های مردم، نیازمندی های جامعه که تصدی اون هر که ترکش، ترک تصدیش بله شایسته انسان عاقل نباشه، اینها موارد، اینها موارد این عناوین هستن: امور حسبیه یا امور حسبیه که ولایت علی القاصرین و ولایت علی المحجورین و امثال اینها باشه. این خلاصه مسئله حاکمیت حد اقلیه. ولی نمونه هایی رو در اینجا باید مطرح کنیم، از سرپرستی یتیمان، تولیت موقوفات و امثال ذلک، که اینها به بحث جلسه بعد موکول می شود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.